الرحمن الرحیم درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 172 صفحه 376 تاریخ 6 آذر ماه سال 1370
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
جناب القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فيحتمل التبعيد بحسب المحتملات فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح وأنه شديد وأنه يكون منه الولد. بحث در تنبیه سوم از تنبیهات شبهه موضوعیه بود. فرمودن محدوده حسن احتیاط باید مشخص بشود، به خاطر اینکه احتیاط کردن در جمیع موارد موجب عسر و حرج می باشد. 4 محدوده برای احتیاط عنوان می شود. محدوده اول رو در جلسه گذشته اشاره کردیم، بیان دوم و قول دوم این است که بعضی از علما فرمودند در حق الناس مخصوصا مسئله دماء و فروج احتیاط کردن حسن است و اما در شبهاتی که مربوط به حق الله است نه حق الناس، در این گونه موارد احتیاط کردن رجحان ندارد. دلیل این مسئله اون اهمیتی است که شارع مقدس برای حق الناس قرار داده است. مثلا در مسئله نکاح و ازدواج روایات زیادی داریم، نکاح به شبهه نباید باشه. در مسئله نکاح دقت و فحص کنید و احتیاط کنید. پس در این گونه موارد احتیاط کردن حسن است. سوال، شما می فرمایید در نکاح احتیاط کردن حسن است، با اینکه روایاتی داریم که مضمونش این است در مسئله نکاح واجب نیست زیاد جستجو کنید، اگر زنی رو عقد کردید کسی احتمال بطلان نکاح رو عنوان کرد شما بهش اعتنا نکنید. این روایات با این نظر شما منافات دارد. شما میگید احتیاط حسن است در امر نکاح، لکن این روایات میگن جستجو نکنید، اینجا جای احتیاط نیست. شیخ انصاری میفرمایند که این روایات با این نظر تنافی نداره، این روایات مضمونش این است که سؤال و جستجو و احتیاط واجب نیست. و نظر ما اینه که احتیاط در این موارد مستحب است. خب اینا با هم تعارض ندارن. یه روایت میگه این شیء واجب نیست، یک روایت میگه مستحب است، با هم هیچ گونه تعارض و تنافی ندارد. این هم احتمال دوم، قول دوم. اما قول سوم، قول سوم این است که میگویند در موارد شبهه اگر یک اماره یا بینه وجود داشت و شبهه ما برطرف شد، آنجا احتیاط حسن نیست. لکن اگر در مورد شبهه ما قاعده ید نداشتیم، بینه و اماره‌ای نداشتیم، آنجا احتیاط کردن حسن است و مستحب است. شیخ انصاری به این بیان اشکال میکند، میفرمایند ادله‌ای که دلالت میکند در حسن احتیاط مطلق است، اون ادله میگه احتیاط حسن است، چه شبهه انسان به توسط بینه از بین برود و صرفاً یه احتمال ضعیف باقی باشه یا نه شبهه از بین نرود و احتمال قوی بر حرمت وجود داشته باشه. پس بنابراین این قول سوم مخالف با منافی با ادله حسن احتیاط می باشد. اما قول چهارم، قول چهارم نظر خود شیخ انصاری است. ایشون می‌فرمایند ما یک ملاک می‌دیم به هر مکلفی و اون مکلف خودش می داند و آن ملاک، ملاک عمومی نیست، لکل فردن است. خلاصه این ملاک این است که می فرمایند احتیاط برای هر فردی حسن است تا وقتی که به حرام نیفته، بله؟ نه به حرام نیفته، حالا توضیح. به حرام افتادن چند جوره. اگر انسان با احتیاط دچار عسر و حرج بشه، این خودش امر حرام است، باید ترکش کن. اگر با احتیاط کردن انسان دچار وسواس بشه، بازم این حرام، نباید احتیاط. اگر احتیاط کردن دل یک مسلمان رو بشکنه، بازم احتیاط کردن رجحان نداره. مثلا یک کاسب متدینی هست، میبینه چیزی ازش نمیخرن، لبنیاتی هست ازش نمیاد چیزی بخره، فرد متدین دیگری ازش میپرسه چرا، میگه من شبهه دارم. خلاصه احتمال میدم که این پنیرها نجس باشه، ماستایتو نجس باشه، این شیرها نجس باشه، چنین چرا. خب این موجب کسر، موجب شکست دل یک مسلمان میشه. اگر یک آدم مؤمنی باشه، خب دیگه این مسائل نسبت به او علی ای حال ممکنه دلش بشکنه و این درست نیست. پس نتیجه این که احتیاط رجحان دارد تا وقتی که شخص مکلف به حرام نیفته. شکستن دل یک مسلمان حرام نیست؟ از اکبر کبائر اهانت به یک مؤمن، کسر قلب او و امثال اینها. روایت هم زیاد داریم ما، اون جریانی که حضرت امام هفتم با علی ابن یقطین برخورد کردن. علی ابن یقطین نخست وزیر هارون بود، مرد شماره دوی کشور بود، سرسپرده امام هفتم بود. خب بارها شنیدید دیگه، آمد به عنوان یک عامل اطلاعاتی امام شناخته می شود. بسیار انسان پاک و عجیبی بود علی ابن یقطین. امام هفتم ضمانت بهشت براش کردن، فرمودن علی ابن یقطین اهل بهشته. آمد در خانه امام هفتم در همون زمانی که نخست وزیر بود، نیمه شب آمد در زد، گفت من علی ابن یقطین هستم، به حج آمدم، کار محرمانه با امام دارم، اجازه بدید بیام تو. خادم مخصوص امام رفت برگشت، گفت امام بد اجازه ورود نمیدن. بار دوم سوم ایستاد تا نماز صبح. امام که از خانه بیرون میرفتن از کرد آقا من چه کردم، چه عمل زشتی از من سر زده که به من اجازه ورود نمیدی؟ اگر بودنم در دستگاه هارون کار درستی نیست، من بارها خواستم استعفا بدم، شما فرمودید ان لنا بک انسا و لاخوانک بک عزا، تو مایه عزت دوستان و مایه انس ما هستی، اینجا بمان، من چه کار خلافی کردم؟ امام فرمودن یه کار خلافی کردی که نه تنها من تو رو راهد نمیدم، بلکه ذات مقدس حقم از تو راضی نمیشود، حجتم قبول نیست. گواه چه کار کردم؟ فرمودن ابراهیم جمال آمده با شما کاری داشته، آمده در اتاق به تعبیر روز، و وقتی فهمیدی ابراهیم جماله گفتی بهش بگین جلسه داریم، حالا برو فردا بیا. مثلا دل او شکسته، من ازت راضی نمیشم، به خانم اجازه ورودت نمیدم، خدا هم از تو راضی نمیشه، حجت هم قبول نمیشه مگر اینکه بری ابراهیم جمال رو راضی کن. معلوم میشه کسر قلب مؤمن یک عمل خلافی هست دیگه. حالا قضیه مفصل رفت، علی ابن یقطین و تا کار رو به جای رسوند، انسان ملکوتی، اینه صورتش رو به زمین گذاشت، بعد به اون ابراهیم جمال گفت پاهاتو بکش رو صورتم تا اینکه مزه تواضع رو بچشم، دیگه غرور و فخر و تکبر نداشته باشم. صورت رو به زمین گذاشته بود، پای ابراهیم جمال گرفته بود، به صورتش میچسبون، گریه میکرد، میگفت اللهم مغفر لی، اللهم مشهد، خدا تو شاهد باش، خدا گناه منو بیام. خیلی خوب، علی ای حال این هم نظر مرحوم شیخ انصاری، عبارت رو بخونیم. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات. عرض شد که محدوده احتیاط رو میخوان بیان کنن. چهار نظریه در محدوده احتیاط هست. نظریه اول بیان شد، نظریه دوم احتمال می رود تبعیض قائل بشیم در احتیاط به حسب محتملات، یعنی اگر امر محتمل از امور مهمه باشد، خودشون توضیح می دن اینجا بگیم احتیاط حسنه، اگر از امور مهمه نباشد بگیم احتیاط حسن نیست، توضیح می دن فالحرام المحتمل، پس اون حرام محتمل، اون امر مشتبه، اذا کان من الامور المهمه فی نظر الشارع، اگر از امور مهم در نظر شارع باشه، مثل دماء و فروج، بلکه مطلق حق الناس، اینجا احتیاط لازم است. عبارت های کتاب ها چی داره اینجا؟ بل مطلق حقوق الناس بعدش چی داره؟ خب به نسبت اله حقوق الله تو حاشیه نمیره، چیزی تو حواشی نداره. آها بله، که این کتاب ها نداره این جمله رو، کتاب های جدید رو باید از کام که داشته باشه. پس حرام محتمل اگر از امور مهمه در نظر شارع باشد مثل دماء و خروج، بلکه مطلق حق الناس به نسبت حق الله، یحتاط فی، در این امور احتیاط می شود. و الا فلا، و الا اگر از امور مهمه نباشد، حق الناس نباشه، دماء و خروج نباشه، بلکه حق الله باشه، احتیاط کردن در اونجا رجحان ندارد. اینم قول دوم. و یدل علا هازا، می فرماین دلالت می کند بر این مطلب جمیع و ما ورد من تأکید فی امر نکاح. چرا دماء و خروج از امور مهم است؟ می فرماین دلالت می کند بر این مطلب جمیع اون چی که وارد شده است، تأکید در امر نکاح و انهو شدیدون، به این که امر نکاح امر سخت و مشکلی است. و انهو یکون منه الولد، فرزند انسان از همین نکاح هست، لذا انسان باید دقت کنه ازدواج با چه موردی و در کجا هستش. خب روایات واقعا زیادی هم در این زمینه داره، منها ما تقدم من قوله علیه السلام، از این روایات و از این ادله است اون چی که گذشت از قول امام علیه السلام که فرمودن مجامعت نکنید در نکاح در شبهه. اگر نکاحتون یه امر مشتبه هست با اون زن مباشرت و مجامعت نکنید. قال علیه السلام، امام فرمودن فاذا بلغ کم رعتون ارزعت که الا ان قال ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه. امام فرمودن اگر به تو رسید که زنی تو رو شیر داده است، حالا مثلا با اون زن ازدواج کردی یا یک زنی خواهر غذایی توست، عرض کنم که احتیاط کن تا این که امام چنین فرمودن، روایت و شیخ انصاری تقتیل کردن، تا این که امام چنین فرمودن ان الوقوف عند الشبهه، توقف در وقت شبهه بهتر است از اقتحام و فرو رفتن در هلاکه. وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال. نکته از خارج اشاره کردید، شما با استناد به این روایات میخواید بیان کنید که در امر نکاح احتیاط کردن رجحان داره و گاهی معارضه میشود این مسئله به اون چی که دلالت میکند بر عدم وجوب سؤال. از این طرف ما یک روایاتی در باب نکاح داریم که سوال کردن واجب نیست، توبیخ میشه انسان بر سوال کردن، اگر زنی رو نکاح کرد بعد حرفی نسبت به اون زن عرض کنم که ذکر شد و حرف قبول نشه، خلاصه در مسئله احتیاط نکنید. این دو با هم معارضن، گاهی معارضه میشود این مسئله با اون چی که دلالت میکند بر عدم وجوب سوال و توبیخ کردن بر اون سوال و عدم قبول قول کسی که ادعا می کند حرام بودن زن نکاح شده رو مطلقا. یک روایتی داریم اگر زنی رو به ازدواج در آوردی کسی ادعا کرد این زن بر تو حرام است، حرف او رو قبول نکن. روایت دیگری داریم اگر زنی رو به عقد در آوردی کسی آمد ادعا کرد این زن بر تو حرامه، اگر ثقه نبود قبولش نکن، او به شرط عدم کونی ثقتن. یا روایت داریم که قول کسی را که ادعا می کند حرام است این زن نکاح شده قبول نکن، به شرطی که اون فرد ثقه نباشه. و غیر ذالک روایات دیگری داریم که علی هر حال احتیاط کردن، سوال کردن، جستجو کردن زیاد در امر نکاح مطلوب نیستش. خب این دو با هم معارضه می کنند، چجور رفع می کنید معارضه رو؟ شیخ انصاری می فرمایند و فیه ان مساقحت تسهیل و عدم و وجوب الاحتیاط. و در این اشکال است این که سیاق این روایات و این ادله تسهیل و عدم وجوب احتیاط است. این روایات میگن احتیاط کردن واجب نیست در امر نکاح، فلا ینافی الاستحباب، پس منافاتی با مستحب بودن احتیاط نداره. یک سری روایات داریم میگن این عمل واجب نیست و یک روایت میاد میگه این عمل مستحب است. خب بینشون هیچ گونه تنافی نخواهد بود. نه اگر توبیخ میشه که این کار رو انجام نده، مراد به مرحله وجوبه، مراد توجیه به مرحله وجوب. البته اگر نقاش کنید ممکنه مناقشه بشه، لذا بعضیا اینجا به این شکل جواب دادن، گفتن که این روایاتی که میگه سوال نکنید، جستجو نکنید بعد از انجام نکاح هست، یعنی بعد از اینکه نکاح تمام شده، ازدواج شده، صورت گرفته، دیگه سوال کردن و امثال اینا جا نداره. و اون روایاتی که میگه جستجو کنید، سوال کنید، بررسی کنید قبل از انجام نکاح هست. اگر این توجیه مناقشه داشته باشه، اون توجیه دیگه قابل نقاش نخواهد. و یحتمل التبعیض بین مورد الاماره علل اباحه. قول سوم، احتمال میرود تبعیض قائل بشید بین موردی که عرض کنم که اماره داریم بر اباحه که در این مورد احتیاط نمیخواد، و بین موردی که لا یوجد الا اصالت الاباحه، بین موردی که پیدا نمیشود مگر اصالت الاباحه. در جایی که شبهه است فقط اصالت الاباحه میخوای جاری کنی مرتکب بشی احتیاط کن، در جایی که شبهه است اماره و بیانه داری بر این که مباح است اونجا احتیاط نکن. پس حمل میشود ماورده اون چی که وارد شده از اجتناب کردن از شبهات و وقوف در نزد شبهات علی الثانی، اون روایاتی که میگه اجتناب کن از شبهه، احتیاط کن، حمل میشود در اون مورد دوم، موردی که لا یوجد الا اصالت الاباحه، بیانه نداریم، اماره نداریم. دون الاول، دون مورد اولی که ما اماره و بیانه بر حلیت داریم، اونجا جای احتیاط کردن نیست. چرا؟ لعدم صدق شبهه بعد الامارت شرعیه علی الاباحه، به خاطر اینکه دیگه شبهه صدق نمی کند بعد از این که ما اماره شرعیه بر اباحه داشتیم. اگر قاعده ید جاری شد که این لباس ملک فروشنده است، دیگه در اینجا ما شبهه‌ای نداریم، بلو احتمال ضعیفی میدیم، لکن دیگه این احتمال است، شبهه نخواهد بود. بله، لعدم صدق شبهه، به خاطر اینکه صدق نمی کند شبهه بعد از اینکه اماره شرعیه بر اباحه داشته باشیم. فان الامارات، پس به درستی که امارات در باب موضوعات به منزله ادله در باب احکام هستند که مزیل شبهه می باشند، چنانچه ادله شرعی در احکام شبهه انسان رو برطرف می کند، امارات و بینات هم در باب موضوعات شبهه انسان رو برطرف می کند. خصوصا اذا کان المراد من الشبهه، مخصوصا اگر ما کلمه مشتبه و امر شبهنات رو اینجوری معنا کنیم، خصوصا اگر مراد به شبهه ما یتحیر فی حکمه، بگیم شبهه به معنای امر محتمل نیست، شبهه معناش اینه، شبهه یعنی اون چه که انسان متحیر در حکم اوست. ولا بیان من الشارع، شارع هم بیان ذکر نکرده، لا عموما، نه بیان عمومی و نه بیان خصوصی به نسبه به این مورد. پس شبهه یعنی چیزی که انسان در حکمش متحیره، شارع هم بیان عمومی و خصوصی نداره. خب در اینجا قاعده ید میگه این لباس ملک فروشنده است، اینجا ما متحیر در حکم نیستیم، شارع بیان عمومی داره، قاعده ید بیان عمومی است، متحیر در حکم نیستیم، پس بنابراین این امر مشتبه نیست، نتیجتا احتیاط نمیخواد. دون مطلقه، اما کلمه مشتبه رو به این شکل معنا نکنیم، دون مطلق اون چی که در اون چیز احتمال میرود. اگر ما گفتیم مراد از شبهه یعنی امر محتمل، خب در اینجا بازم احتمال ضعیف میدیم، با اینکه قاعده ید رو جاری کنیم بازم احتمال ضعیف میدیم. پس چون احتمال ضعیف میدیم میتونیم بگیم مورد شبهه هست. پس اگر شبهه رو به معنای احتمال بگیریم، بازم در اینجا میتونیم بگیم احتیاط هستش، چون احتمالش شبهه هست. اگر شبهه رو به معنای تحیر در حکم گرفتیم، دیگه قاعده ید که جاری کردیم در اینجا در حکم متحیر نیستیم. علاوه حال اینا داخل پرانتز خلاصه مطلب، این که امارات در موضوعات شرعیه شبهه انسان رو برطرف میکنن و هازا به خلاف اصالت الاباحه، و این که امارات مزیل شبهه هستن به خلاف اصالت الاباحه هست. اصالت الاباحه شبهه انسان رو برطرف نمی کند، اصالت الاباحه میگه وظیفه ظاهری اینه که این شیء رو مرتکب بشی ولو شبهه به جای خودش باقی است. فانها حکم فی مورد شبهه، اصالت البراءه، اصالت الاباحه حکم ظاهری است در مورد شبهه، لا مزیلتون لها، نه اینکه شبهه انسان رو بیاد برطرف کنه، نه شبهه انسان رو اصالت الاباحه برطرف نمی کند. پس هر جا ما بینه و اماره داشتیم شبهه برطرف می شود، شبهه که برطرف شد احتیاط نمی خواد. هر جا بینه و اماره نداشتیم صرف اصالت الاباحه بود، اونجا احتیاط رجحان داره. حاضا قاعده ید جزء امارات است. فرق بین امارات و اصول رو بارها خوندیم، اونا طریق الالواقع هست ولو ممکنه گاهی با واقع مخالف در بیان، لیکن اصول عملیه طریق الالواقع نیستن، به هیچ وجه واقع نما نیستن. هازا ولیکن ادلت الاحتیاط، هازا می فرماین خوزا، لیکن اشکال این قول سوم این است که ادله احتیاط خلاصه نمی باشد، محصور نمی باشد در اون چی که ذکر شده در اون لفظ شبهه. ادله احتیاط مطلقا نمیگن در امر مشتبه فقط احتیاط کن، میگن در هر امر محتملی احتیاط لازم است. بل العقل، بلکه عقل مستقل است به حسن احتیاط مطلقا، چه احتمال ضعیف باشد و چه شبهه باشد. اینم قول سوم تمام شد و اشکالش هم ذکر کردن. قول چهارم نظر خودشون، پس اولا این است الحکم به رجحان الاحتیاط، اولا این است که حکم کنیم به این که احتیاط رجحان دارد، در هر موضعی که لازم نیاید از اون موضع حرام، در هر جا که حرامی پیش نیاد احتیاط رجحان داره، هر جا حرام پیش آمد اونجا احتیاط کردن رجحان ندارد. و ما ذکره، اون چه که در ابتدای تنبیه ذکر شد از این که تهدید استحباب، این که ما مستحب رو بیایم محدود کنید به صورت لزوم اختلال نظام، این موجب عسر می شود. در ابتدای تنبیه ذکر کردید اگر ما استحباب رو محدود کنیم به اختلال نظام، این خودش موجب عسر می شود، خودش محدودش معلوم نیست، لذا موجب عسر و حرج میشه. فهوه، پس این کلام انما یقده فی وجوب الاحتیاط، این کلام ضرر داره در وجوب احتیاط نه در حسن احتیاط. اگر ما بگیم احتیاط واجبه بعد بیایم احتیاط رو محدود کنیم به اختلال نظام، این خودش موجب عسر و حرج میشه، چون یک حکم وجوبی محدود شده به یک چیزی که مشخص نیست، معلوم نیست محدودش چیه. لیکن ما مستحب بودن احتیاط رو میایم محدود میکنیم به اختلال نظام، اینم مسئله نیست. حالا یک امر مستحب محدودش خیلی دقیق مشخص نباشه، این مشکلی ایجاد نمیکند. پس این تهدید همانا ضرر دارد در وجوب احتیاط نه در حسن احتیاط. اگه احتیاط واجب باشه ما وجوب احتیاط رو به یک شیئی محدود کنیم که درست مشخص نیست، این برای انسان مشکل درست میکنه. امر مستحب محدود کردن به این مسئله اشکالی ندارد. ار رابه اباحت ما یحتمل الحرمه غیر مختص دل عاجزه عن الاستحلال. آخرین تنبیه در شبهه موضوعیه تحریمیه این است که می فرمایند ما گفتیم در شبهه موضوعیه اگر احتمال حرمت دادی این شی بر تو مباح است. می فرمایند این اباحه مطلق است، به این معنا که چه انسان قادر بر فحص باشد و قادر باشد که علم پیدا کند به واقع، یا قادر نباشد. چه قدرت آزمایش و استعلام و سؤال داشته باشه یا این قدرت رو نداشته باشه. فرق نداره. لذا در شبهه موضوعیه فحص و جستجو نمیخواد، سوال نمیخواد. انسان بدون سوال میتواند مشتبه رو مرتکب بشود. به چه دلیل؟ میفرمایند یک دلیل ما عرض کنم که اجماع و اتفاق علماست، و دلیل دیگرمون تمسک به عموم ادله میباشد. ادله دال بر اباحه عام است. کل شیء لک حلال، این عام است. نداره کل شیء بعد الفحص عنه فهو لک حلال، قیدی درش ذکر نشون. می فرماین روایاتی هم داریم که این روایات میگه هر شیء در تو حلال است تا این که دو شاهد بیان و بگن حرام است. خب معنای این حدیث اینه که لازم نیست انسان به دنبال تحصیل شاهد بره به دنبال شاهد، نه. فرض کنید که این پنیر رو از مغازه خریده مصرف میکنه، مگر این که دو شاهد عادل خودشون بیان و بگوین، شهادت بدن که این پنیر حرامه. پس بنابراین خود انسان به دنبال فحص و جستجو لازم نیست باشه، بدون فحص هم میتواند مورد شبهه و مرتکب بشه. در پایان میفرماین البته بعضی از روایاتی که میگن دنبال فحص نرو، مواردشون محدود است، به آن موضوعاتی که ما غیر از اصالت الاباحه یک بیانه و اماره دیگر هم داریم بر حلیت، مثلا قاعدیت داریم. بعضی از روایات در این مورد میگویند جستجو لازم نیست، لکن روایات دیگری داریم که اونها عامن مطلقن. میگن به شبهه برخورد کردی اصالت البراءه جاری کن، فحص نمیخواد چه اماره دال بر اباحه باشد یا نه اماره نباشد. با ذکر این تنبیه مطلب اول از سه مطلب شک که در تکلیف تمام شد. مطلب اول این بود که شبهه حکمیه، بله شبهه تحریمیه باشه. چهار مسئله درش داشتیم: شبهه تحریمیه، حکمیه با فقدان نفس، این یک مسئله، شبهه حکمیه تحریمیه با تعارض نفس، این دو مسئله. سوم، شبهه حکمیه تحریمیه با اجمال نص، این مسئله سوم. در هر سه مسئله اصولیین قائل شدند به براءت و اخباریین به احتیاط. مسئله چهارم شبهه تحریمیه موضوعیه بود که در این مسئله اصولیین و اخباریین بالاتفاق آمدن قائل شدن به جریان اصالت البراءه. این مطلب تمام شد. مطلب دوم بحث در شبهه وجوبیه، حالا بحثش دیگه باشه نمیده. هر رابع تنبیه چهارم میفرماین اباحت و ما یحتمل الحرمه، مباح بودن اون چه که محتمل الحرمه است، غیر مختصت، اختصاص ندارد به فردی که عاجز از استعلام کردن باشه. این که ما گفتیم در شبهه موضوعیه اصالت الاباحه جاری میکنیم اختصاص نداره به کسی که از استعلام عاجز باشه، بل تشمل القادره، بلکه شامل میشود فردی را که قادر بر تحصیل علم به واقع باشه، ولو میتونه بره علم پیدا کنه که کدام یکی از این دو ظرف خمر هست، آیا خمر هست یا خمر نیست، لکن لازم نیست بره این کار رو بکنه. شبه موضوعی است، براءت جاری میکنه. چرا؟ دو تا دلیل دارن. یکی اجماع است که در آخر تنبیه اشاره میکنن. دلیل دیگرشون لعموم ادلته من العقل و النقل، به خاطر این که ادله این عرض کنن که اباحه و براءت عام است از عقل و نقل، ادله این مورد عام است، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلشون. و قوله علیه السلام، به خاطر این روایت فی زیل، در زیل روایتی که سابق خوندیم، روایت مفصل بود، در مثالاش هم اشکال بود، در زیل اون روایت امام فرمودن الاشیاء کلها علی هذا، همه اشیاء به همین شکلن، یعنی عرض کنم که مباح هستن، حتی یستبین لک غیره، تا این که واضح بشه برای تو غیر این مسئله، او تقوم به البینه، یا بینه خودش قائم بشه. ببینید امام نمی فرمایم که ابتدا برو مطلب رو جستجو کن، بعد اشیا برای تو مباح هستن. امام میفرمایند نه، اشیا مباحن تا اینکه خودش به خودی خود برای تو واضح بشه که این شی حرامه، یا یک بیانه خودش بیاد عرض کنم که قائم بشه برای اینکه این شی حرامه. فان ظاهره، پس به درستی که ظاهر این حدیث حصول واضح شدن مطلب است، مطلب به خودی خود عرض کنم که بیان بشه و واضح بشه، و قیام بیانه به خودی خود، یعنی اگر خودش بیانه آمد قائم شد شما بگو حرامه، نه به تحصیل، نه اینکه امام میفرمایند تو باید به دنبال بیانه باشی، به دنبال بیان باشی، نه، امام میفرمایند اشیا بر همش به همین شکل حلیت تا این که برات واضح بشه. همچنین قول امام علیه السلام هو لک حلال، این شی برای تو حلاله، تا این که دو شاهد برات بیاین، تا این که دو شاهد خودشون بیان، نه اینکه شما دنبال دو تا شاهد بروی. لکن هازا، لکن اشاره به اون مطلبی که در پایان ذکر کردیم که بعضی از این روایات در جایی است که اماره داریم، ولو این رو ما قبول داریم، بعضی از این روایات میگن به دنبال شاهد و بیان و بیانه نمیخواد بری چون اماره شرعیه داریم، لکن روایات دیگری داریم که مطلقه. لکن هازا، لکن این حدیث و روایت و اشماه این حدیث مثل قول امام علیه السلام در اون لحمی که مشتری از سوق است، در اون گوشتی که انسان از بازار خریده مشتبه است که آیا این گوشت حلاله یا حرام، امام فرمودن کل ولا تسأل، از این گوشت بخور سوال نکن. و قول امام علیه السلام لیس علیکم المسئله، چرا اینقدر سوال میکنید، سوال نکنید. ان الخوارج زیقوا، خوارج بودن که تزییق کردن بر خودشون. مراد از خوارج در اینجا به عرض کنم که تفسیر بعدی، یعنی به عرض کنم که تفسیر بعضی از علما و بزرگان، مراد از خوارج یعنی کسانی که خارج از دین اسلام هستن، مسیحیت، یهودیت، امثال اینها. خوارج بودن که به خودشون تزویق کردن، ای سوال میکردن، سوال میکردن و با سوال حکم رو هی محدود میکردن. باز به قول امام علیه السلام در حکایت زنی رو که فردی زنی رو به عنوان متعه اتخاذ کرده بود، ازدواج موقت، بعد ازش مرتب جستجو میکرد، شوهر داری شوهر نداری، آخرش معلوم شد که این زن شوهر داره. خلاصه قول امام علیه السلام در حکایت زنی که ازدواج موقت شده بود، التی تبین لها زوجون، که بعد معلوم شد برای این زن زوج و شوهری هست، امام فرمودن لما سألته، خب چرا اینقدر سوال کردی، جستجو کردی؟ حالا دقت کنید، لکن هازا، شیخ انصاری میفرمان لکن اون روایت هو لک حلال، و عرض کنم که نظائر این روایت مثل این دو سه روایت، واردتون فی موارد وجود الامارت شرعیه، این روایات وارد شدن در موارد وجود اماره شرعیه بر حلیه. ما در این موارد صرف اصالت الاباحه نیست، چون اماره شرعیه بر حلیت هم داریم دیگه جستجو نمیخوان. فلا یشمل ما نحن فی، پس ما نحن فی رو شامل نمی شود. نظر ما در اون جایی است که ولو اماره شرعیه هم نداشته باشیم، بازم اصالت الاباحه جاری خواهد بود، الا این که این اشکال ثمره ای نداره، الا ان المساله غیر خلافیه، الا این که مساله عرض کنم که اختلافی نیست، علما بل اتفاق و اجماع مساله رو قبول دارن، لذا دلیل ما اجماع میشه مع کفایت الاطلاقات، با اینکه اطلاقات مختلفی در مساله داریم که کافی خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دو نکته رو من اشاره میکنم، آقای مربیان زبط رو شما گفتیم خاموش بکنید. بعضی از آقایان یک سوالی در اتاق مطرح کردن.